سلام و وقت بخیر به مجله خبری 6:30 شب از رادیو آزادی خوش آمدید. انفجار در غرب کابل تلفات بعد دنبال داشته است. سخنگوی حکمت طالبان میگوید در تشکیل اردوی ملی جدید از میان نظامیان مسلکی حکمت پیشین کس جای نخواهد داشت. سخنگوی حکمت طالبان میگوید در تشکیل اردوی ملی جدید نظامیان مسلکی حکمت پیشین تنها جای خواهند داشت. یک روز پیش سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت که افغانستان دیگر به اردوی بزرگ نیاز ندارد. و ریاست پاسپورت میگوید که روند توزیع پاسپورت سر از فردا در 7 ولایت آغاز می شود، اقدامی که از آن مردم عام استقبال می کنند. نخست خبرها را بشنوید که سعید سمی عباس پیشکش می کند.
در آغاز سرخط خبرها، در یک انفجار در منطقه دشت پرچی کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات طالبان در پکتیا در مورد پیدا شدن اجساد 2 زن خبر دادند. در باجوار ایجنسی ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه انفجار ماین کنار سرک 2 سرباز پلیس جان دادند. تفصیل خبرها، در یک انفجار در منطقه دشت برچه کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقامات طالبان خبر داده که این انفجار توسط یک ماین مغناطیسی صورت گرفته است. در این انفجار در منطقه اونچی دشت برچه یک موتر تونس هدف قرار داده شده بود. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام طالبان که نخواست نامه ذکر شود نوشته است که در این حادثه 6 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان در پکتیا در مورد پیدا شدن اجساد 2 زن خبر دادند. مولوی خالقیار احمدزی رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت به رادیو آزادی گفت که این خانم ها در مرکز این ولایت گردیز به طور مرموز کشته شدند. و افزود در قلعه عبدالله در مربوطات حوزه اول امنیتی اجساد 2 زن پیدا شده است. این خانم ها باشندگان ولسوالی شکردره کابل بودند که شب گذشته توسط افراد ناشناس با فیر گلوله کشته شدند. مردم محل این خانم ها را نمی‌شناسند. آقای احمدزی افزود مامورین امنیتی در مورد این حادثه تحقیق میکنند. موارد کشتار مرموز خانم ها در افغانستان در اواخر زیاد شده است. در حدود 18 روز قبل در 27 اکتبر در نزدیکی میدان هوایی مزار شریف اجساد 4 فعال زن در یک گودال پیدا شدند. یک اتحادیه در جرمنی 148 افغان را که به گفته این اتحادیه حیاتشان در افغانستان به خطر روبرو بود امروز در یک پرواز خاص از افغانستان بیرون کرد. این اتحادیه به نام انتقال هوایی کابل در یک اعلامیه گفته که در بین این افراد 2 کارمند سابق کنترل ترافیک هوایی که قبلا با اردوی جرمنی در افغانستان همکاری میکردند و یک تعداد اشخاص دیگری که زندگی آنها در آنجا به خطر روبرو بود شاملند. حکومت جرمنی تحت تنقید قرار داشت که در خروج همکاران افغان خود از افغانستان سریع عمل نکرده است. در ماه آگوست بعد از خروج قوای جرمنی از افغانستان، جرمنی تنها با یک پرواز افراد را از افغانستان بیرون کرده است. حکومت طالبان میگوید که برای نیروهای خود یونیفرم نو میسازد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز جمعه به رادیو آزادی گفت صنوف مختلف اردو و امنیت یونیفرم های خاص خواهند داشت.
یونیفرم ضروری است. انشاءالله که نیروهای امنیتی ما همهشان یونیفرم خود را تنظیم خواهند کرد. کار بالای آن جریان دارد و یونیفرم هایی که فعلا از آن استفاده میکنیم یونیفرم های موقتی است.
در 24 اسد که طالبان به کابل داخل شدند در بعضی جاها بی‌نظمی به وجود آمد، اما طالبان میگفتند که در این وقایع دست ندارند. بعدن طالبان برای بعضی از افراد مسلح خود لباس خاص دادند تا شناسایی شوند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در باجاور ایجنسی ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه انفجار ماین کنار سرک 2 سرباز پلیس کشته شدند. طبق گزارش بخش مشال رادیو آزادی این انفجار در منطقه راغگان صورت گرفته است. سخنگوی پلیس باجاور بر رادیو مشال گفته است این 2 سرباز پلیس برای حفظ امنیت پوسته نزدیک به بند برق مکلف بودند. سخنگوی پلیس افزوده که برای پیدا کردن حمله کنندگان عملیات آغاز شده. مسئولیت حمله را تا حال کدام گروه به عهده نگرفته است. باجوال تا زمانی که اردوی پاکستان عملیات را در آن آغاز نکرده بود، مرکز مهم تحریک طالبان پاکستان تی تی پی به شمار می رفت. این گروه بر قوای امنیتی پاکستان حملات شدید را انجام می داد. اما روز سه شنبه با تشبث یک ماهه با حکومت پاکستان موافقه کرد. قبل از این امروز صبح در کویته هم بر یک موتر پلیس حمله انفجاری صورت گرفت که در آن یک سرباز پلیس و چهار تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید نظر به معلومات ابتدایی مواد انفجاری در یک موترسیکل جابجا شده بود. مسئولیت این حمله را هم تا حال کسی به عهده نگرفته، ولی در گذشته جدایی طلبان بلوچ مسئولیت شمار زیادی چنین حملات را پذیرفتند. اروپا یک بار دیگر در حال تبدیل شدن به بستر ویروس کرونا قرار دارد و این قاره برای جلوگیری از افزایش مرض کووید 19 محدودیت های تازه را وضع کرده است. با وجود تطبیق وسیع واکسین کرونا و سیستم خوب حفظ صحه، از آغاز ماه اکتبر به این سو تعداد افراد مبتلا به این ویروس در اروپا بیشتر شده و حالا به درجه ای رسیده که در آغاز شیوع این ویروس دیده نشده بود. در هفت روز گذشته در کشورهای اروپایی بیش از 2,100,000 مورد نو این ویروس ثبت شده و از ارقام هفته اول ماه نوامبر سال قبل گذشته است. در این اواخر پنج کشور اروپایی، بریتانیا، جرمنی، روسیه، ترکیه و اوکراین 50% بیشتر موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. سازمان صحی جهان WHO میگوید تعداد قربانیان این مرض 10% بیشتر شده و روزانه حد وسط 4000 نفر به خاطر آن جان میدهند. متخصصین طبی میگویند علت موارد مثبت و افزایش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نوع دلتای این ویروس میباشد که سریعتر شیوع میکند. و کمیسیون اروپا میگوید بلغاریا را به خاطر به محکمه اروپایی راجع میکند که به تعهدات خود در بخش حفظ محیط زیست توجه نکرده است. طبق رهنمایی حفظ محیط، از یک دهه به این سو کشورها برای حفظ بعض مناطق مکلفیت دارند. کمیسیون اروپا که اداره مستقل در این ارتباط می باشد دیروز 12 نوامبر در یک اعلامیه گفت بلغاریا در وقت تعیین شده از جمله 229 ساحه مهم تا حال برای حفظ و مراقبت 194 آن علائم نشان نداده است. حفظ ساحات طبیعی و بازسازی سیستم های تخریب شده اقتصادی یکی از اهداف پلان 10 ساله موافقت سبز نگه داشتن اروپا می باشد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. این هم فهرست از داشته های این مجله خبری. انفجار در غرب کابل تلفات به دنبال داشته است. سخنگوی حکومت طالبان میگوید در تشکیل اردوی ملی جدید تنها نظامیان مسلکی حکومت پیشین جای خواهند داشت.
دو دوله دی پخانی اردو و سرتیری
اردوی پیشین دو نوع عسکر داشت، یکی افراد مسلکی بودند که اکنون با ما کار میکنند.
نظامیان پیشین چی میگویند؟
و اینها که میگن از افسران سابقه و مسلکی استفاده میکنند، همین هم یک نوع بهانه است.
یک روز پیش سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت که افغانستان دیگر به اردوی بزرگ نیاز ندارد و ریاست پاسپورت میگوید روند توزیع پاسپورت از سر از فردا یک شنبه در هفت ولایت آغاز می شود، اقدامی که از آن مردم عام استقبال می کنند.
ما بسیار خوش هستیم که در ولایت ما میتونیم که پاسپورت بگیریم و یک بسیار سهولت است.
خوب است که در تمام ولایت ها فعال شده ما استقبال می کنیم.
تا طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، انفجار در غرب کابل رخ داده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده که در این رویداد 6 تن کشته و دست کم 7 تن زخمی شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت گفته که این رویداد یک کشته بر جا گذاشته. همکارم همین حال در خط مستقیم تلفن با ماست و در این باره جزئیات می دهد.
اولی شام امروز انفجار در موتر نو تونس در مربوطات ازی 18 شهر کابل رخ داده که گفته شده سرنشینان از این موتر هم افراد ملکی بودند. این رویداد تلفات را هم در پی داشته. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام طالبان که نخواست از نامش گرفته شود خبر داده که در این رویداد 6 تن کشته و حداقل 7 تن دیگر زخمی شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت گفته که در این رویداد که ناشی از آتش سوزی در این واسطه تونس بوده یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. اما شاهدای عینی چیز دیگه میگن که در این رویداد دو تن کشته و 4 تن زخمی شده و به باور از اونا که این آتش سوزی نبوده بلکه این یک انفجار ناشی از ماین چسبکی بوده. تا هنوز مسئولیت این رویداد کسی به عهده نگرفته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که تحقیقات این مورد چگونگی رویداد ادامه داره. این در حال است که روز گذشته این ادای نماز جمعه انفجار در مسجد در ولسوالی سپینغر ولایت نندرهار رخ داد که در نتیجه این رویداد 3 تن کشته شدند و 15 تن هم زخم برداشتند. اما تا حال مسئولیت این رویداد هم کسی به عهده نگرفته. در حکومت پیشین برابری محمد اشرف غنی نیز چنین رویدادهای ناشی از انفجار ماین چسبکی به وقوع پیوسته و واسطه های تونس و واسطه های مسافربری در غرب کابل هدف قرار گرفته بودند که این بار پس از حاکمیت طالبان این بار نیز چنین حوادث تکرار شده است. بله،
با تشکر از شما همکارم در باره وقوع انفجار در منطقه دشت برچی کابل گزارش می داد. یک مقام طالبان که از او نام برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته که در این رویداد 6 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت گفته که در این رویداد 1 تن جان باخته است. دیروز در انفجار در جریان نماز جمعه در مسجد در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار دست کم 3 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. مسئولیت هر دو رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. باشندگان ولایت های مختلف افغانستان و علمان دین سلسله حملات اخیر بر نمازگزاران در مساجد و در مجموع حملات بر افراد ملکی را عمل ضد اسلامی و بشری دانستند. گزارش در این باره.
واکنش افغانان به ادامه حملات و انفجارها بر نمازگزاران در مساجد افغانستان. باشندگان ولایت های مختلف افغانستان و عالمان دین اینچنین حملات را تقبیح کرده و آن را یک عمل ضد اسلامی می دانند. مجید باشنده ولایت بغلان می گوید که حمله بر نمازگزاران در مساجد یک عمل دور از انسانیت است.
حمله که سر مسجد ها عمله میکنن این از نگاه دین اسلام بیخی ناروا هست. ما شما شکر مسلمان هستیم دیگه در این کار که میکنن یا بیخی غلط هست. ما که فکر میکنم اونا هیچ مسلمان نیستن. بخاطر از این مساجد تو جایای عبادت ما شما جایایی است که ما شما به او عبادت میکنیم.
از سوی دیگر دکتر وحید باشنده ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که کشتار مردم بیگناه یک عمل خلاف شریعت است. آقای وحید می گوید که سازماندهندگان این گونه حملات دهشت افغانی باید از خدا بترسند و این گونه اعمال را انجام ندهند.
عملات انتحاری در مکان مقدس مثل مساجد صورت میگیره. لطفا کوشش نکنیم که از این حرکتاتون بخواین مردم یتیم و بیوه و بیچاره بسازین. این رای حل نیست، این رای پیروزی نیست. سازی جلوگیری بکنیم.
در کنار مردم هم شماری از عالمان دین نیز عمله بر نمازگزاران در مساجد و کسانی را که مشغول عبادت هستند محکوم کرده وان را از نظر اسلام و بشریت ناروا می دانند. شمس الرحمن فروتن یکی از این علما بر رادیو آزادی گفت
مساجد او معابد از بید دین مقدس اسلام اماکنی که در آنجا عبادت صورت می گیرد در هیچ دین و آیین جایز نیست. دین مقدس اسلام جدا رد میکنه این مسئله را که در اونجا بالا اونا حمله صورت
این عالم دین از حکومت طالبان می خواهد که امنیت مکانهای دینی و مذهبی را تامین کند. این در حال است که یک روز پیش در نتیجه انفجار در مسجد در ولسوالی اسپینغر ولایت نینگرهار این ادای نماز جمعه دست کم 3 نفر کشته و بیش از 15 تن زخمی شدند. همچنین در حمله 8 اکتبر در ولایت کندز بر یک مسجد اهل تشیع بیش از 50 نمازگزار کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. در حمله 15 اکتبر بر یک مسجد اهل تشیع در ولایت کندهار 50 تن کشته و 70 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حملات کندز و کندهار را گروه داعش به عهده گرفته و این حملات به سطح بین المللی محکوم شده است. در همین حال طالبان هم میگویند که حمله بر مساجد هیچ توجیهی ندارد و یک عمل زشت است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اسلامی عمل نده او دیدی برای توجیه نست.
این عمل اسلامی نیست و همین خاطر برای آن هیچ توجیهی وجود ندارد. تکفیریان داعشی کسانی را که در مساجد جمع می شوند آنها را عیاذ بالله کافر می خوانند و به همین خاطر چنین عمل را انجام می دهند. این فکر زشت و باور عقیده زشت به جز داعشی از کسی دیگری نیست. افغان ها این پدیده را رد می کنند، از آن حمایت نمی کنند و برای جلوگیری آن اقدام هم می کنند.
مخنیوی کم جدی گامون اخلی.
آقای مجاهد در حال گروه داعش را مسئول حملات اخیر می داند که تا حال این گروه مسئولیت حمله بر مسجد را در ولسوالی اسپینغر ولایت نینگرهار به عهده نگرفته است. آقای مجاهد می گوید در پیوند به این حمله 3 تن بازداشت شده است. قابل یادآوری است که پیش از این در زمان حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده نیز چنین حملات بر مساجد انجام می شد و طالبان را مسئول این کار می دانست. اما حالا آقای مجاهد این اتهام ها را رد کرده و می گوید آنها بر مساجد حمله نکردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
سخنگوی حکومت طالبان میگوید اظهارات امیرخان متقی درباره ایجاد اردوی ملی در افغانستان اشتباه تعبیر شده. ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی امروز گفت در تشکیل اردوی ملی تنها نظامیان مسلکی پیشین جا خواهند داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته در مرکز مطالعات استراتژیک پاکستان در اسلام آباد گفت افغانستان دیگر نیاز به اردوی بزرگ ندارد. بیشتر در این گزارش.
پس از اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره تشکیل اردوی ملی جدید افغانستان و واکنش شدید افغانها، اکنون حکومت آنها میگوید سخنان آقای متقی به اشتباه تعبیر شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفت افغانستان دیگر نیازی به ارتش بزرگ ندارد و نیروهای امنیتی و دفاعی دولت قبلی را در صفوف خود جابجا نخواهد کرد. اکنون ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید آنان تنها به کادرهای مسلکی دولت پیشین در بستهای بلند نیاز دارند، اما در صفوف سربازان نظامیان خودشان بسنده میکند.
اردوی پیشین دو نوع عسکر داشت. یکی افراد مسلکی بودند که اکنون با ما کار میکنند. همین اکنون در نیروهای هوایی ما انجینران 33 هواپیما را فعال کردند و پیلوت‌های ما آنها را به پرواز درآوردند. کسانی که مسلکی هستند و ما در اردوی ملی خود نیاز داریم آنها با ما هستند. دوم سربازهایی هستند که هر روز می جنگیدند، حتی حرفه‌ای هم نبودند. بیشتر آنها معتاد به مواد مخدر بودند. ما با آنها نیاز نداریم. مجاهدین خود ما بهتر از آنها هستند. آنها جنگ بزرگ انجام دادند، نیمه از جهان را شکست دادند. چون این ارتش خوبی در جای دیگر پیدا نمی شود.
آقای مجاهد میگوید که تعداد اردوی ملی جدید بر اساس مشکلات و نیازها تعیین خواهد شد، اما اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان واکنش‌های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی و بین آگاهان برانگیخته است. آنها از یک سو مطرح کردن چنین موضوعاتی را در پاکستان دیپلماسی ضعیف خواندند و از سوی دیگر حکومت طالبان را به تحت نفوذ سیاسی طالبان بودن متهم کردند. ظریف امینیار آگاه نظامی گفت بحث بر سر اردوی ملی افغانستان یک موضوع داخلی برای افغانستان و صحبت در مورد آن در پشت میز پاکستان را به منزله تسلیم شدن در برابر خواستهای پاکستان می‌داند.
یک بحث کاملا ملی و داخلی افغانستان بود لازم نبود که آقای متقی چنین بحث را آن هم از تریبیون اسلام آباد بیان کند. چنین اظهارات آقای متقی موقف بسیار ضعیف سیاسی و دیپلماتیک امارات را نشان می‌دهد و همان اتکای امارات بالای اسلام آباد را نشان می‌دهد. ثانیاً اردوی ملی با اردوی تنظیمی فرق می کند. اگر امارات خواسته باشد که اردوی ملی تشکیل دهد، طبیعیست که اردو باید فراگیر باشد و باید مسلکی باشد.
در بین کاربران شبکه های اجتماعی نیز گمانه‌زنی های زیادی وجود دارد که گویا پاکستان هرگز خواهان ارتش قوی در افغانستان نیست و حراس دارد که در آینده برایش مشکل زا خواهد بود. بسیار از کاربران شبکه های اجتماعی اظهارات آقای متقی در مورد تشکیل ارتش ملی طالبان را محکوم کرده و از او خواستند از موضوعات حساسی که بیشتر به نفع پاکستان است دوری کند. افغانستان پیش از سقوط نظام جمهوری اسلامی نزدیک به 350,000 نیروی امنیتی و دفاعی داشت که مجهز به وسایل و تجهیزات پیشرفته بودند. بخش قابل توجهی از این نیروها که نیروهای ویژه بودند، توسط خارجی‌ها آموزش داده شده بودند که در منطقه بی‌بدیل خوانده می‌شدند.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز گفت که افغانستان دیگر به اردوی بزرگ نیاز ندارد. در گفتگویی که با محمد رادمنش، یکی از سخنگویان وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان و از کارشناسان مسائل نظامی از طریق تلفن داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش این سخنان آقای متقی به چی مفهوم است؟
اگر کشور مستقل باشه، حاکمیت و تمامیت ارضیش مربوط خودش باشه، باید یک اردو داشته باشه. ما در منطقه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان را مورد مطالعه قرار میدیم. اقلا ما باید یک اندازه نسبتی به این اردوها تقویه باشیم که میسیم. پس معلوم میشه که اینها مدافع خود پاکستان را میدانند. به این صورت در افغانستان میگویند و فکر میکنند که اردوی قوی لازم نیست و اردوی قوی داشتن به معنای این نیست که ما با کشور تعرض و تجاوز میکنیم، به معنای این است که ما به شکل خوبش بتانیم از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور خود دفاع بکنیم. ولی آنها این فرمول تغییر دادن و این فرمول هم خوشبینانه است، ممکن بسیار زود گذر باشه، اما ما به اردوی قوی ضرورت داریم.
سخنگوی طالبان گفته که تنها نظامیان مسلکی پیشین در اردو جای خواهند داشت. طالبان چگونه می توانند که از قابلیت ها و توانایی های نظامیان پیشین استفاده بکنند؟
نظامیان پیشین اکثرا مسلکی بودند و هستند، ولی با یک معامله اینها بیچاره شدند و بالاخره اردو به یک معامله از هم کاشید. نه سلاح برشان داده می شد، نه مهمات، و همچنان در اکمالات از او بسیار اخفال صورت گرفت و این اخفال باعث این شد که اردو نتوانه از او صلابتی که داره استفاده بکنه. و اینها که میگن از افسران سابقه و مسلکی استفاده میکنن، همین هم یک نوع بهانه است. اکثرا اردوی سابقه افراد و اشخاصی هستند که یا در خارج در امریکا تحصیل کردند یا در اکادمی ملی نظامی تحصیل کردند و یا متخصصین هستند. اینها اکثرا می توانند به بسیار خوبی وظایف خود انجام بدهند.
به نظر شما چقدر مهم است که در رأس قول اردوها و در مجموع در رأس نهادهای امنیتی و دفاعی افراد و چهره های مسلکی موجود باشند؟
متأکید هستم که افراد مسلکی که افسران ورزیده باشند می توانند قول اردو را سوق اداره بکنند و سوق اداره قول اردو با خریطه، با کوردینات، با وسایل و تجهیزات نو الکترونیکی ارتباط دارد. افراد مسلکی می توانند کار مسلکی بکنند.
گفتگوی بود با محمد رادمنش، یکی از سخنگویان وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان و از کارشناسان مسائل نظامی. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید که روند توزیع پاسپورت در 7 ولایت افغانستان سر از فردا آغاز می شود. سرپرست این ریاست امروز در نشست خبری گفت که مسئولان اداره های پاسپورت در این ولایت ها هدایت داده شده تا روند توزیع پاسپورت را طبق قانون آغاز کنند. باشنده های ولایات افغانستان از این اقدام استقبال کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به دنبال مشکلات روزافزون و ازدحام بیش از حد در ریاست عمومی، پاسپورت وزارت داخله طالبان در کابل این ریاست از آغاز روند توزیع پاسپورت به روز یک شنبه در هفت ولایت کشور خبر می‌دهد. عالمگل حقانی رئیس پاسپورت حکومت طالبان امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این روند سر از فردا در ولایت‌های بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننگرهار، خوست و پکتیا آغاز می شود.
دا نن یو عظیمه فیصله د کورنۍ چارو وزیر وکړه چې
امروز وزیر داخله یک فیصله بزرگ را انجام داد تا برای سهولت به کسانی که برای گرفتن پاسپورت به مرکز می آمدند روند توزیع پاسپورت در ولایت آغاز شود، اما این کار را در هفت ولایت انجام می دهیم تا به مردم سهولت فراهم شود.
کار شروع کو چې داخل کو ته اسانتیا و برابر شي.
آقای اقانی تاکید کرد اولویت به کسانی داده خواهد شد که قبلا فرم آنلاین خانه پوری کرده و یا اسناد قانونی در دست دارند. او از تلاش ها برای آغاز روند توزیع پاسپورت در سایر ولایت نیز خبر داد. مسئولان ریاست پاسپورت از مردم می خواهند که مطابق اسناد قانونی دست داشتهشان برای گرفتن پاسپورت مراجعه کنند و پاسپورت به اساس شناسنامه های الکترونیکی و کاغذی تایید شده توزیع می شود. رئیس پاسپورت طالبان شایعات درباره احتمال تمام شدن پاسپورت های چاپ شده را در آینده نزدیک رد کرد. او گفت که در حال حاضر 900 هزار پاسپورت در ریاست پاسپورت و 600 هزار پاسپورت چاپ شده در نزد کمپانی و 1 میلیون پاسپورت در حال چاپ شدن است و آنان 4.5 میلیون پاسپورت دیگر را هم چاپ می کنند. آقای اقانی همچنان از بازداشت 45 کمیشن کار خبر داد که در بدل پول وعده دادن پاسپورت به مردم را داده بودند و هشدار داد کسانی که از راه های غیر قانونی و اسناد جعلی اقدام به گرفتن پاسپورت کنند پاسپورت دریافت نخواهند کرد و با کمیشن کاران نیز برخورد جدی خواهد شد. او از ایجاد سهولت برای توزیع پاسپورت در مرکز و ولایت ها به بیماران عاجل و کارمندان دولتی که از سوی اداره هایشان به آنان رسما معرفی می شوند خبر داد. از سوی هم آغاز راوند توزیع پاسپورت در هفت ولایت کشور مورد استقبال باشندگان این ولایت ها قرار گرفته است. نعمت الله و داوود باشندگان ولایت های پکتیا و کندوز در این مورد بر رادیو آزادی گفتند:
چون مردم ما بسیار فقیر است، فقر قرار داره، نمی توانستند که به کابل بروا و مشکلات زیادی را متحمل میکردند و بعد از متحمل شدن مشکلات زیاد پاسپورت می گرفتند. از این خاطر ما بسیار خوش هستیم که در ولایت ما می توانیم که پاسپورت بگیریم و یک بسیار سهولت است.
ما از ریاست عمومی پاسپورت خیلی خوشحال هستیم که اینا روند توزیع پاسپورت به خیر شروع میکنند. بسیار خوب است و این مشکلات مردم حل میشه. خوب است که در تمام ولایت ها فعال شده مورد استقبال میکنیم.
این در حال است که در حال حاضر روزانه صدها تن به شمول زنان و کودکان از ولایت‌های مختلف برای گرفتن پاسپورت به کابل مراجعه کرده و شب‌ها را در پشت دروازه‌های ریاست پاسپورت صبح می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
قیمتی خیلی بد رنگ بریم، خیلی قیمتی شدیم. دولتی اسلامی باید یک توجه کنه و لخمازه باید که مردم از این فقر، از این بیچارگی، از این مزمت بکشن. دیگه یک بجی بار برادر در دونیم از سه هزار افغانی کار و بار بند شده، دیگه مردم از گشنگی ممره چی کنم. این پاچهی رو کیا در اینجا میکنن؟ دیگه این از ولایت غزنی از قریه وردیو مده تماس شد.
الو رادیو آزادی، محمد عثمان سلطانزی هستم از ولایت هرات، ولسوالی ادرسکن برادر. ما مردم ولسوالی ادرسکن اون سال بسیار با فرق و تنگ دستی روبرویم. بسیار مشکلات زیاد دارم. گرونی یک منجو به 150 روپیه برادر، بسیار مشکلات ما زیاد هست.
یک از معلمین بدخشان ولسوالی ارگی هستم. تقریبا 5 ماه می شود که معاش نگرفتم. تقریبا 13 نانخور داریم و هیچ چیزی نیست که ما بخوریم. چی کنیم؟ آواز ما را به گوش مسئولین برسانیم که امارت اسلامی ماش ما را پرداخت کنه و ما بسیار بذاب هستیم. یک دکره روغن تقریبا 1600 روپیه است. ما کارمان دیگر نداریم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در همین جا استایسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. تا لحظات دیگر یعنی ساعت 7 شب روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من از شما اجازه می‌خواهم. شب بخیر، خدا نگهدار.